Okay. In a second, once I announce your sobriety date, I will come back to you and say, hello, please introduce yourself, and you begin your story and your share. I understand it's step 7. And we'll just talk. You and I will have a conversation, and that conversation I will translate.
Gotcha.
Fantastic. Just hang in there for a second. Dostoy Aziz, آقای تای تاریخ هوشیاریشون از 8 مارس یا مارس 1982 و الان از ایشون میخوام دعوت بکنم که خودشون رو معرفی کنن و داستانشون رو برامون تعریف بکنن. Hello again, Ty, please go ahead and introduce yourself.
Okay, like I said, my name is Ty. I am an alcoholic, and I've been sober for 38 and a half years, and I have to tell you that when I came to AA, I didn't expect to be here for 38 and a half years. I just expected to be here long enough to be able to get my stuff together and to go back out there because drinking worked for me.
Yes, let me share that. همونتون که گفتم اسم من تای هستش و من یک الکلی هستم. برای 38 سال و نیم گذشته من هوشیار بودم. وقتی که اوائل استفاده که آمدم در کوریا گمنام اصلا تراخون انتظار نشتم که این اتفاق بیفته و تنها چیزی که در متن نظرم بود این بود که بیان به اون گرفتاری هایی که باش روبرو بودم رو برطرف بکنم. به بقیه داستانش پیش میکنیم. Go ahead please.
Okay. I drank because drinking always made me feel better. It didn't make any difference what I felt before I started drinking. As soon as I started drinking and got 2 or 3 drinks in me, I felt better. If I felt good when I started, I even felt better. And if I felt bad when I started, it still made me feel better. So there was no way that I could not drink because drinking was the only thing that I ever found that could always make me feel better. Drinking could make me feel better about you, and make me feel better about me, and make me feel better about the whole world.
Very good. من همیشه مشروب‌خوری برای من به خاطر این بود که حالمو بهتر می‌کرد. اگر حالم خوب بود، حالم بهتر می‌شد. اگر حالم بد بود، حالم خوب می‌شد. حالا من خوب میشد، شماها برای من بهتر میشدید، تمام دنیا برای من بهتر میشد و خوردن مشروب برای من 2 یا 3 بار در روز راه حلی برای بهتر شدن بود. Go ahead.
Okay. And finally, drinking got to be where it was the only time that I could feel better. So clearly, when it was the only thing that I could make me feel better, I did it more and more and more, and of course, then it just interfered with all the rest of my life. Drinking took over my life and crowded out everything else. I had a good, successful job. I was doing well in it, but drinking took over so much that I had to give up the job. I gave up my family. I gave up everything so I could have the time to myself to drink because it made me feel better.
و برای اشکالی که به وجود آمد گرفتاری هایی که به وجود آمد این بود که به خاطر اینکه احساس بهتر و بهتر و بهتر و بهتر بکنم خب هی زندگی تنگتر و تنگتر و تنگتر و تنگتر می شد و من شغلم از دست دادم، خانوادم از دست دادم و هر چقدر که بیشتر گرفتار می شدم بیشتر مشروب می خودم و بیشتر گرفتاری می اضافه تر می شد. Go ahead.
Okay, and as the more I drank and the more it took over my life, the more I became convinced that my way of feeling better, my way of living my life was the best way, and the way that everybody else was doing it was the wrong way. And so I was just... Go ahead.
I was
like a lot of other alcoholics that I've heard. I had this very high ego and very low self-esteem at the same time. And it was just a, a confusing place for my head to be.
بروسید. و گرفتاری خیلی بزرگتر و عمیق‌تر از اون این بود که هرچی که من بیشتر می‌رفتم جلو و بیشتر روبرو می‌شدم با این موضوع، بیشتر متقاعد می‌شدم که تنها ترین و بهترین راه برای اینکه من بتونم مشکلاتم رو از بین ببرم مسئول بودنه. این تنها راهی که من میتونم باهاش زندگی رو روبرو بشم. و این باعث تولد دو تا چیز شده بود، یکی ایگو یا غرور من و اون یکی سلف استیم یا اون کمبود عزت نفس داشتن. عزت نفس نبود ولی غرور بود و این دو تا موزل زندگی رو خیلی تلخ کرد. وقت تلخ ها نگفتن، من رو مرخورم گفتن. Go ahead.
Okay. As alcohol took more and more away from me, and I began to lose all of the physical comforts of life, and I realized that now I had no work left, I had no place to go, and I got to the place where I felt like my life was completely over, and I could see no way that I could get out of the trap that I've drunk myself into, and I went through an alcohol recovery program at one point, where they told me when you drink the way that I drink, because when I'm drinking strong, I get up, I'm drinking 2 or 3 quarts of vodka a day. And they said pretty soon when you drink that much, you're going to have seizures, you're going to have convulsions, and you're going to die. And I thought that was my only way out, was that I was just going to drink enough to where I'd have the convulsions, I'd have the seizures, and I would die, and it would be over with. And so I spent 6 weeks trying to drink my...
Hold on your thoughts. So let's agree on 6 weeks. Just hold on 6 weeks. Okay. So, the panobanias, the hamon moruche, mash alcohol absolutely man dosh miraf birun, the hamon zaman ham khob zendegi bar man mushkiltar mishe ke bashun bagusham. Va به یک جایی رسیده بودم که دیگه متقاعد شده بودم که پس اگر من نتونم اون راه قدیمم رو ادامه بدم، یعنی یه راهی برای زندگی موندن نخواهد بود. به جایی رسیده بودم که فکر کردم خودم رو انداختم توی یک تله که از این تله دیگه نمیتونم بیام بیرون و میدونستم گرفتاری دارم، ولی تنها راه حل برای بقا این بود که درون اون تله تلاش بکنم و تنها راهش همون مشروب خوردن. رفتم به یک درمانگاه و اونجا من در حدود 3/4 لیتر ودکا میخوردم و I hope the vodka was a good vodka by the way و ودکا میخوردم و بنابراین زندگی من وقت به واقعی که بود یه نسلی بود ودکا در روز و می دونستم که یعنی تشنجای جسمی می گرفتم که می دونستم مرحله بعد از تشنجای من مرد خواهد بود و به این حال بودم و دیگه زندگی رو کم می شده می دونستم. Let's go back to 6 weeks.
Okay, so I locked myself in my apartment, or basically I just holed up in my apartment. And I started in January of 1982, and for 6 weeks until March 7th of 1982, I did nothing but drink as much 100-proof vodka as I could in periods of being awake.
And I was. You said you drank as much as you could?
Yes, I drank 2 or 3 quarts a day. Okay.
Go ahead.
And I would drink until I passed out, and every time that I was passing out, I would know when the blackness would start coming to my eyes. And when I feel the blackness start coming to my eyes and I'm going to pass out, I would just hope that I wasn't going to wake up. I just wanted that to be the last time that I passed out and that I would not wake up and it would be all over with and I could just not have to do this anymore. But I kept waking up. I kept waking up. And every time I woke up, I had to walk to the liquor store, get 2 or 3 more quarts of vodka to get me through that period of being awake. And that went on for 6 weeks.
Do من خودم رو برای از اول ژانویه 1982 خودم رو برای 6 هفته در خونه حبس کردم و اینقدر میخوردم اینقدر مشروب میخوردم که دیگه دشت بخونم، یا به قول معروف ما بهش میگیم اینجا پاس آوت. وقتی که قش میکردم احساس میکردم که اون چشمم که سیاهی میده، سیاهی چشمم رو که حس میکردم امیدوار میشدم که دارم میمیرم و از مردنم امیدوار میشدم و امیدوار بودم که بیدار نشم دیگه با این چشم سیاهی که الان داره حس میکنه جسمم، به خاطر اینکه دیگه خیلی میخوردم دیگه بیدار نشم. این برای 6 هفته ادامه داشت. ولی وقتی بیدار میشدم دوباره به فروشگاه لیکور استور بودم یا فروشگاهی که مشروب میخریم، چون قانونی میشه در آمریکا مشروب خرید، و دوباره این ادامه داشت. گوهت میشه.
Okay, on March 7th of 1982, when I came to in my apartment, and the last bottle was getting close to empty, and so I drank just enough so I could stop the shakes a little bit, so I could go to the liquor store, and they wouldn't tell me, you've drunk too much, we can't sell it to you. And so I headed out to the liquor store.
let me say this, I don't want to forget this.
Okay.
بنابراین روز هفتم مارچ 1982 من آخرین بطری که در اختیار داشتم رو خوردم، ولی به اندازه خواستم بخورم که انقدری بتونم بخورم که سرحال باشم، که فقط اقلی بخورم که بتونم برم دوباره به فروشگاه و به من نگن که تو خیلی مست لایعقلی و نمیتونی به مشروب بفروشی، انقدر که دوباره بتونم به من به بطری دیگه رو هم بفروشم. حالا ادامه میده. Go ahead please.
Okay, so I started out to go to the liquor store, and I got halfway across the street right in front of my apartment, and I fell down right in the middle of the street. And it wasn't the first time that I'd fallen down when I was drunk, but this was the first time that I never could get back up. I tried to get back up, and I fall back down. I tried to get back up, and I fall back down again. And I'm just flopping around out there in the middle of the street like a fish out of the water on the dock, just flopping around on there like a fish. And I ended up, I had to crawl out of the street on my hands and knees, and I ended up sitting down on the curb. And when I was sitting there on that curb, my head just said, what happened to me? How did I get here? It's impossible for me to be in this shape. I didn't think that could ever happen to me. I saw drunks like that on the street before, but I just didn't think it could ever happen to me. And but there I was sitting on the curb, unable to get back to my feet on my own strength.
Hold on to your thoughts.
Okay.
Hold on to your thoughts. Can you get up? On your feet. Okay. این بار وقتی که سعی کردم برم به طرف اون مشروب فروشی، درست وسط را بین این بر خیابون و اون بر خیابون خوردم زمین. من بار اول نبود که میخوردم زمین، ولی این بار اولین باری بود که خوردم زمین و دیگه نمیدونستم از جام بلند شدم. خودم رو کشون بردم به طرف اون چی میگن کرد یا اون بغل کناره خیابون، سرم گذاشتم روی اون هره کناره خیابون و از خودم پرسیدم من چطوری اینجا رسیدم به این نقطه، چه اتفاقی افتاده تو زندگی من؟ و اون برای من یه سوال شد که اصلا نمیتونستم از پام جام بلنشم و ادامه بدم. Go ahead, please.
Okay, while I was sitting there on that curb, I just knew, just at some deep level, I knew that it was over, that the way that I was living had to be over, that I could not go any further forward that way. And I've been to the AA meetings before. I've been to AA meetings off and on for 6 years to try to see if I could find some way to stop getting drunk. I didn't want to stop drinking. I just wanted to find a way to stop getting drunk, because it was when I got drunk that I had problems. So I wanted to be able to keep on drinking, but not get drunk. And the AA way just was too hard for me because they said you don't drink at all. And that wasn't the answer I wanted. I wanted to be able to drink and just not get drunk. And that's what I looked for in AA. But that day sitting on the curb, and I knew that I couldn't go any farther, and my head said to me, this can't go on. Maybe AA could help if I really tried. And so that was the thought that went through my head.
اون روز وقتی که پای هره خیابون کنار خیابون پیاده روی خیابون فکر میکردم نشسته بودم فکر کردم که زندگی تموم شده برای من زندگی تموم شده من یه شناختی از الکلی های گمنام داشتم بعضی موقعان حتی رفته بودم ولی انگیزه من از الکلی های گمنام چون میدونستم اونها چی میگن برای من خوشایند نبود برای من خوشایند این بود که من بتونم کنترل کنم مشروب خوریمو نه اینکه غرق بکنم من میخواستم مشروب بخورم فقط میخواستم کنترل کنم مشروب خوریمو و الکلی های گمنام قطعا میگفتن که تو یا باید اصلا نخوری یا اینکه به راه خودت ادامه بدی ولی اون روز دیگه برای من راه دیگه نبود این آخرین انتخابی بود که میتونستم بکنم بنابراین مدیشو میشتم Go ahead
Okay, so after I had that thought I crawled on my hands and knees until I found a telephone pole and then I was able to climb up the telephone pole and get back on my feet and I walked back across the street to my apartment and went up and when I walked in the apartment there was about 3 inches left in the bottom of that last bottle that I was drinking in. I walked into the apartment, and I didn't have any thought in my mind. I just took the cap off the bottle, and I poured it down the drain. And as soon as I poured it down the drain, I said, my God, what did I do? Why did I do that? Because I had no intention of doing that. From that point on, and I went back in, and I sat down in my living room, and the Big Book of Alcoholics Anonymous was sitting on the table. And it's open to page 160 where it says at the top of that page, for most people, drinking means conviviality, companionship, and colorful imagination. It's joyous intimacy with friends and a feeling that life is good. But not so for us in those last days of heavy drinking.
Wow.
The good old days were gone forever. They were just a memory.
Wow. Uruz, man, both. دست و پنجه همینجوری خودم کشون راه نمیدستم برم اون روز خودم رو رسوندم بالاخره به پره خیابون و دستم رو گرفتم به دیوار بلند شدم که دارم دنبال یه تلفن و بالاخره این کار کردم و رسیدم به خونه وقتی رسیدم به خونه یه دونه بطری مونده بود که در حدود مثلا 2-3 سانت هنوز توش مشروب بود و بدون این که من اصلا بخوام بهش فکر بکنم یا بخوام راجبش تصمیمی بگیرم یا اراده ای داشته باشم یا بدون این که اصلا بخوام راجبش نقشه کشیده باشم این بطری رو من گرفتم و خالی شد نمیدونم چی این کار کرد برای از در این بطری خالی شد بعد کتاب بزرگ الکلی های گمنام یا بیگ بوک روی میز صفحه 160 رو که راجع به این صحبت میکنه که ما الکلی ها حالا من تمام صفحه رو نمیخوام ترجمه کنم براتون ولی راجع به صفحه 160 میگه ما الکلی ها الکل رو به عنوان یه مونس تو زندگیمون مثل یه همسر میگیریم و دیگه تنهایی خودمون رو باهاش پی میکنیم و برای من این همچین حالتی به وجود آمده بود. Great. Thank you. Please go ahead.
Okay, so from that point on, I just wanted to get to an AA meeting. And I knew that the condition I was in, because when you're drinking 2 or 3 quarts of booze a day, and you stop just like that, it takes a while to get well. I knew that for 5 or 6 or 7 days, I was going to be shaking violently. I wouldn't be able to hold on to a glass to drink anything. I'd lose the use of my legs, and I'd crawl around on my hands and knees. And that would go on for 6 or 7 days, and that's what happened. And all the time that I was going through that sickness, I just wanted to get to a meeting of Alcoholics Anonymous. And finally, after about a week it took for me to get well enough to think that I might be able to make it to a meeting, and I got on the bus, and I rode down to a meeting that was about a mile from my place, and walked into that meeting. It was an old meeting that I'd been to before, and some people knew me there. They had seen me going in and out. They had seen me getting sicker and sicker and sicker. And the lady that spoke at that meeting last night was the first lady that got sober in Los Angeles. Got sober in 1940. And she was the speaker. And what she talked about that meeting was how she was of service to Alcoholics Anonymous every day of her life. She talked about service, service, service.
Hold your thought by the word service like that, please. بنابراین الکلی های گمنام برای من اهمیت پیدا کرد، مهم شد، راه حل شد، امید شد. میدونستم به میزانی که من مشروب میخورم، من میدونستم که با خماری خیلی شدیدی روبرو خواهم شد. این رو انتظارش رو داشتم و این 6 یا 7 روز طول کشید. توی این مدت من جلسه میرفتم تا اونجایی که میتونستم با جلسه پر میکردم خودم رو، ولی یه جلسه آخر با اتوبوس به جلسه رفتم و یه خانومی که سخنرانی میکرد، یک خانومی بود که اولین زنی بود که هوشیار شده بود و این سال 1940 1940 و این خانوم سخنگو بود و سخنهای ایشون به من به تأثیر بسیار زیادی داشت. Let's pick it up from where we left.
Okay, so after the meeting was over and the lady sat down from her talk, I was standing out in the aisle between two rows of chairs, and I'm still shaking violently. My hands are quivering. My whole body is shaking. I'm standing out there, and this little guy, the guy is smaller than me. I stand 6'2", and normally I weigh about 200 pounds. But after that 6 weeks of drinking, I only weighed about 140 pounds. I lost about 60 pounds of my weight, and so my clothes wouldn't fit. I was very weak. I was just more dead than alive. And this guy stood maybe about 6 feet tall, and he was a small man, and he stood there and he looked up at me and he says, "How are you doing?" And then normally the answer to the question, "How are you doing?" "I'm doing fine. I'm doing okay." You know, I couldn't tell him that. But I didn't expect to say the three words that popped out of my mouth when he asked me how I was doing, because I just looked back at him and I told him, "I need help." Because I don't think I'm supposed to need help. I think I'm supposed to be able to do. I'm supposed to be able to take care of business. I told him, "I need help." And that little guy just reached out and he just put his arms around me and he hugged me in the middle of the room. And he said, "I will do anything I can to help you stay sober."
وقتی که جلسه اون جلسه که اون خانم صحبت میکرد همون شد، تقریبا که دو ردیف قبل از سخنران من گوش بکردم، دست با میلرزید، هنوز دستام چک میکرد میلرزید، و یکی از اعضا آمد به طرف من که جسه کوچولویی هم داشت. من خود من قدم کوتاه نیست، ولی اون موقع 60 پوند یعنی 30 کیلو کم کرده بودم که لباسام کوتاهم لانه میشد. خیلی احساس خیلی ضعیف بودن و کوچکی میکردم و برای من این آقای کوتاه قد برای من یه قد و قامت بزرگی به نظر میومد داره، و آمد به طرف من و معمولا اگه یه نفر میومد به من بدون گفتش حالت چطوره، معمولا وقتی یه نفر برام میگه حالت چطوره، من میگم او فاین، من حالم خیلی خوبه، من حالم اصلا کسی قرار نیستش که بدونه من حالم چطوریه، من همیشه باید حالم خوب باشه.
ولی این بار من به این گفتم که تو سه تا کلمه من به کمک احتیاج دارم و او بغلم کرد منو و گفت ببین من هر کاری که بتونم بکنم در خدمت برای این کاری تو بهتر بشه و کمک داشته باشی برای بهبودی حال دارم این کار بکنم. Please go ahead.
So I asked him, I said, well, what am I supposed to be doing? How can I do this? What am I supposed to do? And he says, what are you supposed to do? He says, you're supposed to take up the chairs and fold them up and put them over in the rack. And he says, then you go around the room and you look and you see if you find any dirty coffee cups or ashtrays, and you go back and you empty them in the trash can. So I did that. And when I came back, I said, okay, now what do I do? And he said, there's going to be another meeting here tomorrow night. You're supposed to be here. So I came back the next night, and he told me again, you're supposed to put the chairs away, you're supposed to pick up the ashtrays and the coffee cups and put them in the trash. And he said, then there's going to be another meeting tomorrow night at another street, another church, you're supposed to be there. So I went to the meetings, and that's what he told me to do. And in the meantime, when we talked at the meetings, he told me how on his last drunk, he abandoned his family halfway on a vacation, just left them stranded by the side of the road, and drove away because his wife didn't want him to have another drink.
So hold on your thoughts. Hold on your thoughts on what? On abandoning our family. He abandoned his family. Hold on your thoughts.
Okay.
خب من وقتی که گفتم کمک لازم دارم، دایشون گفت من همه کار حاضرم بکنم، گفتم خب پس چه کنم من الان باید چه کار بکنم؟ گفت خیلی ساده، صندلی ها رو صندلی های تا میشن، اون صندلی ها رو تا کن و بعد بذار روی اون جایشون که باید بذاری. گفتم اوکی، رفتم این کارها رو کردم. گفتم حالا چه کار کنم؟ گفت ببین اگر لیوان خالی قهوه چیزی دور مرد میبینی، لیوان پلاستینا رو جمع بکن بده سو آشخالا. این کار رو کردم. گفتم حالا چه کار کنم؟ گفت ببین فردا یه جلسه دیگه هست همین موقع همین ساعت اینجا، و بیا و همین کارا رو فردا بکن. فردا شما رو این کار رو گرم. گفت حالا چه کار کنم؟ گفت ببین دوباره فردا یه جلسه دیگه هست، بیا همین کار رو بکن و این خدمات رو انجام بده و این کار رو بکن. و این برنامه ادامه پیدا کرد. صندلی ها رو بچین جاست. اون موقع میشد سیگار کشید، البته تو جلسات حتما، الان نمیشه. جا سیگاری ها رو خالی کن، یا سیگاری های بیرون اتاق رو خالی کن، قهوه رو بچین، این کار رو بکن. و بعد شروع کرد راجع به زندگی خودش توضیحی داد که الان این توضیح رو به من میده راجع به خانوادش. Please go ahead, you were
okay. That when he came to his senses after he abandoned his family by the roadway, that he just kind of said, I know that this alcohol is killing me and it's killing my family. And he just came to the realization that he had a choice in. He could either go on drinking and lose everything that was dear to him, or he could find a way to stop drinking and be able to save the things that were dear to him. And so he came to Alcoholics Anonymous and got sober. And then he asked me to tell him about my last drinking, what happened when I drank the last time. So I told him about the 6 weeks of trying to drink myself to death and how I ended up sitting on the curb not being able to do anything, and that I knew that it was over. And he said, well, it sounds to me like maybe you took step one and step two while you were sitting on that curb. Because you said you realized at that point that you couldn't even control alcohol to be able to use it to kill yourself. And he said, you realize that you didn't have no control over alcohol, but maybe AA was a power greater than yourself that could help you to stop your drinking. And he says, it sounds to me like you've got a good start on steps one and two. And he says, now our job is going to be to get through step three. And I said, they talked about step three, about a need to turn my will of my life over to the care of God. How do I do that?
Hold on your thoughts on that. That's the best part of it. How do I do that? Hold down your car. و بعد از اینکه با اون آقای عضو دیگه باهاش صحبت میکردیم و راجع به آخرین باری که به تنگنا رسیده بود و زندگیشو تعریف کرد، بعد از من پرسید خب تو چی؟ زندگی تو را چجوری شده؟ و من بهش توضیح دادم که 6 هفته خودم رو قفل کرده بودم که چشما سیاهی بره و بمیرم اونا. به من برگشت گفتش که به نظر میاد که تو قدم 1 و قدم 2 رو با هم دیگه اتفاق افتاده و برات و تو اون موقع زندگی خودتو نمیتونستی کنترل کنی، ولی تونستی پناه ببری و پناه بردنت امیدوارت کرده و چقدر خوبه که تو قدم 1 و 2 رو اونجور که باید اتفاق میفته اتفاق افتاده برات. پس چقدر خوبه که الان شروع کنی راجع به قدم 3 یک قدم برداری، حالا که میدونی که امید تو شده ولی به قدم 3 رسیدی. حالا راجع به بقیهش خودش توضیح میده. Please go ahead. You are very, very beautiful.
Okay. And so I said, when I told him I don't know how to do that, he says, it's a decision that you have to make. You have to make the decision that you are willing to do this. And I said, but I don't believe in God. I don't think that there is a God. I don't know if there's a God or if there isn't, but I don't believe that there is one. And if there is, then I don't think Lex is paying attention to me. And he said, the book doesn't say that it has to be a God that everybody else knows. He says, it's a God that you know. And he said, when you decided that maybe AA could help you, he said, maybe AA is the power that can help you. And he said, would you be willing to turn your life, will and life over to the care of AA? And I told him, I think that just sounds stupid. I said, I don't think that makes any sense at all. Now, we have a whole bunch of guys in our home group that got sober in the 1940s. And he said, how do all of those old guys tell you they got sober and how do they stay sober? And I said, well, they say they do it with the steps with this program. And he says, can you give me one reason why they would lie to you? And I thought about it, and I couldn't think of a reason why they would lie. Nobody got paid. Nobody got any special privileges. They all just did this thing without getting anything back for that I could see. And when I told him that, he said, if these things can keep somebody like the founder of the meeting, who's an Ornwheel guy, to keep him sober for 37 years, you think it might keep you sober for 24 hours.
Hold on your thoughts, because I have to repeat all this in person. And it's a beautiful story. It's a beautiful experience. Thank you. بنابراین از این آقا پرسیدم که خب حالا من چه باید بکنم؟ برای قدم 3 باید چه کار بکنم؟ خب ببین، قدم 3 تصمیمیه که تو میگیری. خب آخه من گفتم آخه من تصمیم میگیرم به چی؟ من به خدا اعتقاد ندارم، تصمیم میگیرم به چی؟ خب ببین، اگر هم خدایی بود و بهش باور داشتم که او که به من گوش نمی‌کرد، من که اهمیتی برای خداوند نمی‌داشتم و گفت هر کلیه گمنام به تو گفته که هر نیرویی که دلت میخواد رو انتخاب کنی. بنابراین تو اگر هر کلیه گمنام رو انتخاب کردی، اگر AA رو انتخاب کردی، خب چیش کاری داره؟ زندگی تو به صفات الکلی گمنام، این تصمیم رو میتونی بگیری که این کارو بکنی یا نکنی، ولی تو باید تصمیم بگیری. و اگر از تمام اون قدیمی ها، چون از سال 1940 به بعد خیلی ها هوشیار ماندن و ما همه اینو میدونیم، و اگر از همه شون بپرسیم که چجوری هوشیار ماندن، میگن که من این قدم ها رو کار کردم. و آیا من از اگر بپرسم دلیلی داره که این قدیمی ها رو که دروغ دارن میگن؟ چون اینا که پولی نمیگیرن از کسی، امتیازی نداره براشون که بخوان دروغ بگن. آیا دلیلی داره که دروغ بگن؟ پلیز گو اهد. بفرمایید.
ما والا الان یه لحظه من این صدا پخش میشه. ما الان ایشون حدود 20 دقیقه صحبت کرده و الان فکر میکنم چون از اونجایی که قرار پرسش و پاسخ باشه و یه نیم ساعت که دوستان بتونن سوالاشون رو در مورد قدم هفتم بکنن، خیلی ممنون میشم اگه یه مقداری برن روی قدم هفتم، چون قدم های دیگر رو ما روزای اول هفته راجبش صحبت کردیم.
سلام خانم، چقدر وقت دارن ایشون؟ بله؟
بفرمایید شما.
چقدر وقت دارن؟
اگر که ایشون شروع کنم فقط راجع به قدم هفتم صحبت
کنم. شنیدم عزیزم، فرمایش شما رو شنیدم. عرض میکنم چقدر دیگه وقت دارن؟
8 دقیقه.
متشکرم خانم. Hi. Can you hear me?
I hear you.
Wonderful. Yes. I totally appreciate that. So we have about 7 or 8 minutes to wrap up and conclude with this 7th step.
Okay.
Thank you. Please go
right there. Okay. So after he told me that I could turn my will of my life over to the care of the 7th, the 12th, 12 steps, I said, how do I do that? And he said, the way you do that is you decide to do it, and then you have to take the rest of the steps, and that accomplishes turning your will and your life over to the care of these steps. And so I did that, and he rushed me through them. He made me take them very quickly, and it was only about 2 weeks before he had me at step 7. And step 7 was a very tough step for me, because when I got to that point in the steps, I realized that I was just as powerless over my character defects as I am over alcohol. There's absolutely nothing that I can do about my character defects. And so when I went wrestle with that, and I did all the things it says to do in step 6 and 7 about completely going through the program, and then it just dawned on me that the great wisdom of this program, it says that when we reach this point, we humbly ask God to remove our character defects. Because they realized at that point that taking care of our character defects is something that is totally out of my control. And the only way that my character defects can have any chance of not dominating my life and not controlling my life, because I can't stop the character defects, because every time I do one of those things, I get some kind of a benefit. And so I can't do it myself, but I know that by this time I believe that God could. And so even though I didn't believe in my God, any God, then I was willing to get down on my knees by my bed and to read that 7-step prayer out by myself in the book. And when I did that, I felt an immediate change, because I knew then that I had 1 second pause whenever I was going to practice one of those character defects. I had a 1 second pause to say, do you really want to do this? And now I'm happy to say that as many times as not, when I get the urge to practice one of those character defects, that 1 second pause stops me from going down that road and going back to the old behavior that never worked for me.
Thank you. Ooh, a lot of content. Okay. من داستان قدم ها رو از اول شروع کردم توضیح دادم، به خاطر اینکه باید به این مورد اشاره می شد که در 12 قدم من به نقطه تسلیم گرفتن رسیدم که آیا ادامه بدم یا ندم. راهنمای من در عرض 2 هفته با من در عرض 2 هفته خیلی به طور سریع قدم ها رو شروع کرد و من اینا رو انجام دادم و به قدم 7 که رسیدیم، من تازه متوجه شدم که در قدم 7 اصلا من قدرتی ندارم در مقابل نواقصم که بخوام اونها رو یاد بگیرم که چجوری از بین ببرم یا نبرم. و خوشبختانه این تدبیر و این خرد از طرف راهنمای من به من داده شد که من متوجه بشم که برای مقابله کردن به نواقص خودم، من فقط و فقط اگر به قدم هفتم بخوام گوش کنم و بخونم، به من گفته برو از سر راه کنار، تو خودت نمیتونی و فقط و فقط اگر از فروت تا فروتنی از خداوند بخواهی که او نواقص اخلاقی تو رو برطرف بکنه، خودت نمیتونی که. به همه اینا رو میدونیم، بنابراین دیگه گفتن این موضوع لازمش این بود که من از قدم یک قدم هفتم رو توضیح بدم که چه اتفاقی در ذهن من افتاد. در قدم هفتم ناتوانی من ادامه پیدا کرد، از قدم یک ناتوانی من تموم نشد در مقابل الکل، من در مورد همه چی ناتوان هستم، به خصوص در مورد از بین بردن صفات نواقص اخلاقی خودم. Go ahead, please. You can still use few moments left.
Okay. After I got down on my knees to say that the prayer, my Creator, I read it that you should have all of me, good and the bad, and I pray that you will now remove from me every single defect of character that stands in the way of my usefulness to you and to my fellows, and grant me strength as I go out from here to do your bidding. And I got back on my feet after saying that prayer, and I knew that I was going to be able to go out, that I was going to be able to face the world. I knew that I had the strength to be able to go through that immense list that I had made and be able to go ahead and do the rest of these things. And that not practicing the character defects is the one thing that I think that has helped me to be able to live successfully and peacefully
repeat that sentence. 8 years. Repeat that sentence, not being able to practice.
Okay, not practicing, not having to practice the character defects,
yes,
has enabled me to live peacefully and happily for the last 38 and a half years.
For how long?
38 and a half years.
38 and a half years. Hallelujah. بعد از اینکه روی زانوهام افتادم و شروع کردم دعا کردن، دعای قدم هفتم رو شروع کردم دعا کردن، دعای من این بود که خداوند داد من همه وجودم را به تو می‌سپارم و تمنا می‌کنم که تمام نواقص من رو از من رها کنی. و با این دعای هفتم من میدونستم که میتونم برم به جلو و عبور کنم از مسائل و برم به جلو و زندگی کنم. و برای 38 سال و نیم گذشته نواقص اخلاقی من فعال نبودم. خیلی نقطه قشنگی رو من اینجا گرفتم، هم از ایشون تشکر میکنم و هم از همه شما و خدا، که نواقص اخلاقی من در 38 سال و نیم گذشته فعال نبودم، اینکه نداشتم، فعال نبودم. و این شکرگزاری میکنم من راجبش. Go ahead, Taylor.
I think that just about wraps up the rest of it. After that I got into the to do the rest of the steps. And today, after doing the rest of the steps, I am committed to step 12, where it says, having had a spiritual awakening as the result of these steps. One single result that takes place of these 12 steps is that I had a spiritual awakening. And I try to carry that message to alcoholics, and I try to practice all of these principles in all of my affairs. And that enables me to live life on even terms with anybody, regardless of what they think their status are. I have to look up to no man, and I look down on no man. And I'm able to live life on life's terms and be reasonably comfortable most of the time. Not all of the time, but most of the time, I can stay reasonably comfortable. And I thank you for inviting me to have to share at your meeting, and it's a privilege to be with you and Tara on this morning.
Wonderful, thank you. Hang tight, we'll have lots of wonderful questions and lots of wonderful answers coming up. Okay. من به بقیه قدم ها ادامه دادم و در قدم دوازدهم که میگم حاصل از عمل کرده این قدم ها پیام بهبودی رو به آنهایی که در ازاخن دادیم یک نتیجهی برای من به وجود آمد و یکی از اون نتایج بیداری معنوی بود برای من و اون بیداری معنوی برای من این بود که من زندگی رو جوری باهاش روبرو بشم که با دیگران نه مجبور بشم به کسی سر تحقیم بیارم و نه مجبور باشم اونها رو از خودم پایین تر ببینم و با اونا با همه مردم در یک سر زندگی بکنم و این مهمترین اتفاقی که در بهبودی من افتاده بیشتر زمان هم. من از همه شما متشکر هستم این تجربه که با تهران داشتم، امیدوارم دوباره تکرار بشه و همونطور که من بهشون دعوت کردم سوال و جواب ها شروع خواهد شد و خود را آماده کنم برای سوال های خوب و جواب های خیلی خوب. اوکی، هنگ تای پلیز تای، هیر وی گو. دوستای عزیز، ترانه خانم اگر میل دارید شروع کنیم سوال ها رو.
خیلی ممنون آقای استاشا، خیلی ممنون ازشونم، خیلی تشکر کنه. سوال اول میپرسن دوستمون که تجربه خودشون رو در قدم هفتم از فروتنی بگوین.
تجربه خودشون از فروتنی بفرمایند.
بله.
اوکی. تایم. The question is pretty much to ask you to elaborate on the humility part of your experience with this step seven. That when we humbly ask, you absolutely refer to it. You did say that you got to the point where you realize you cannot do it. But here's another question: would you elaborate on that? Humility part of that step.
Sure. All of my life when I was practicing the character defects, and my character defects almost all arise out of my selfishness and my self-centeredness. I take actions based upon what I think is the best thing for me. And for me it doesn't matter who's going to get hurt as long as it's good for me. And that kind of is a kind of an arrogance that I think that my life is the important life, and if you get hurt because of something that I need to do for my life, that's okay. This, in my mind, just followed good logic because self-preservation is the first instinct. And that's what I got to when I realized that at step seven, that there's no way that I of myself am going to be able to stop that. I know that I'm going to continue doing that. And that's where I had to come to myself and humble myself to the point to say, I have no power over this. I am too weak as a human being to have any power to be able to stop practicing my selfishness, my self-centeredness. And that was when the wisdom that was put in the book of humbly asking God to remove them. And it was a lot of soul searching. I had to search my soul to its depth to come to the realization that I, myself, could do nothing about it, and only a power greater than myself could possibly help me at that point.
Mm-hmm. Wonderful. من تمام زندگی من، نواقص اخلاقی زندگی من همیشه پیرامون خودمحوری، خودخواهی و آنچه که برای من مفیده و برای من خوبه بوده، همیشه برای من نواقص اخلاق من پیرامون این صفات بوده و فرق نمی کرد برای من که کسی حالا تو این وسط له بشه، نشه، داغون شه، داغون نشه، صدمه ببینه، نبینه. مهم این بود که برای من چه اتفاقی بیفته. و این خیلی به قول معروف خیلی عربات یا خیلی خودخواهانه و اما من به خاطر این که زندگیم با واقعیتی که وجود داره در زندگی بجنگم و برای بقای خودم یک منطقی لازم بوده که بتونم با اون منطق زندگی بکنم، اون منطق به سراغ من آمد و گفت که خب اگر دیگه نمیتونی دیگه نمیتونی دیگه. و بنابراین من پذیرفتم که دیگه نمیتونم خودم این نواقص را از بین ببرم و مراجعه کردم به اون قسمت خردی که در اون صفحه 160 نوشته بود که گفته بود ما با فروتنی هستم. اما این مستلزم این شد که من درون خلوت ذهنم خب جستجوگری خیلی زیاد و عمیقی باید میکردم. اگر سوال اینه که تجربه من چیه، شاید تجربه درون افکارم در خلوت خودم. باید نفس خودم رو میبردم زیر سوال، آیا واقعا میتونم اینا رو از بین ببرم یا نمیتونم از بین ببرم، یا میخواهم از بین ببرم یا نمیخواهم. و اون ترایم و اون مرحله که خود در ذهنم بوده. سوال بعدی پس کنم.
سوال بعدی دوست عزیزم سوال کردم تفاوت مطالبه و درخواست ساده که در قدم هفت کتاب 12 به اضافه 12 آورده شده چیست؟
آها، یعنی
اگر چیز رو به زور بخوایم یا اینکه آرزوش رو بکنیم یا ساده مثلا امیدوار باشیم به دست بیاریم یا اینکه به زور بخوایم به دست بیاریم.
خود جواب تو خود سوال هست دیگه نیست؟
چرا دیگه، اون مطالبه میشه این که خودمون خداییم دیگه.
آره دیگه، بریم سوال بعدی هستم اگه موافقه.
بله
ببخشید منظرت ما تنم خانم
خواهش میکنم بفرد
من عوض بخواب نیست به این که قرار من مطمئن نیستم اعتراض هم نمی کنم. سوال میکنم آیا قرار بود که کسی که سوال میکنه مدت پاکیشو اعلام کرده باشه؟
حالا من چیزی راجع به این موضوع نمیدونم و به
همین
دلیل نمیتونم جواب بدم.
ادامه بدید. خواهش
می‌کنم. یکی از دوستامو سوال کردن که نوشتن که بله اینجا نوشته شده که سوالاتی رو که مدت پاکی نوشتم تو اولویت قرار دهید. هشت ماه هوشیاری. سوال در خصوص اینه که چجور نقص شهوت طلبی و عقده رابطه با جنس مخالف رو غیر فعال کنیم؟ یه در سوالشون عجیبه به نظر من.
نه من عجیب نیست خانم، فقط جواب دوباره برمیداره به همون که ما نمیتونیم عوض کنیم. حالا ایشون میخوان یه راهی پیدا کنن که ایشون خودشون بتونن این کارو بکنن. با توجه به این فرمایشات که آقای تای فرمودن گفتن ایشون من دیدم خودم نمیتونم بکنم. پس چه جوابی خواهند داد؟
حالا جوابش من فکر میکنم اینه که پذیرششه. یعنی هر چقدر مبارزه
حالا اگر میل دارید من این سوالو
بپرسم. بله بفرمایید.
There is an individual who apparently is having hardship with emotions and is asking, how do I get rid of my lust, my desires that are based on lust and the attitude of getting even with my sexual relationships and use them as whatever. I don't want to get too deep, but if there is an issue that based on your personal experience, you couldn't do it. God, that, but I didn't want to speak on your behalf. So here was the question. Please go ahead. I have an issue with these emotions. What do I do? How do I deal with them? 8 months sober. I've been sober 8 months.
Okay. That's a question that I can really relate to, because I was drinking until I was 44 years old. And during that 44 years, I was not able to control myself in that area. I was not faithful to my wife. I couldn't honor my vows. I was not faithful to anybody else's marriage vows. I was out there, again, for my own self-satisfaction, the same as I was with a lot of other things. And this is something that's covered very much in detail in step 3. And instead, as we go into step 4, in which is where all of these steps go, they go in a flow. They, in my mind, they have to be taken in order, because it, one step builds on the next. And in step 3 and step 4, I had to come to my realization that the way that I was living my life, in particular in the area of relationships with women, that I was, again, just practicing total selfishness. I really didn't have any concern about the feelings of the other person that was involved and all of the people that might be involved around me, my friends, my family, and everybody else that I was hurting at the same time. And it was when I got to step 7 that I realized that this was one of my character defects, one of my practices of my selfishness and my self-centeredness, and only worrying about my feelings and my satisfaction, that was causing me to hurt other people. And this is, again, where the humility came in, and I knew that I could do nothing about it. And then it flashed me back to step 3, where it said, we considered, before we did any of these actions, we stopped and got that one moment to stop and think, who's going to be hurt by this? Who's likely to get hurt? And when we get in the way of practicing a spiritual life, then we can easily see that not only are we going to hurt the other person involved, we're going to hurt all the people in the periphery, the circle around that are going to be affected by my bad actions.
Wonderful. Thank you. من خیلی به وضوح با این سوال میتونم صحیح باشم. من تا 44 سالگی کنترلی نداشتم روی رفتارم. به همسرم خیانت میکردم. به خانوادم وفادار نبودم. فقط خودم رو میخواستم. مهم این بود که من چجوری زندگی بکنم و چیز دیگه ای اهمیت نداشت. وقتی به قدم سوم رسیدم و بعد به قدم چهارم، متوجه شدم که این قدم ها باید به نوبه و به ترتیبی که طراحی شده تجربه بشه، وگرنه اون اتفاقی که باید برای من بیفته اتفاق نمیفته. و بعد متوجه شدم و فهمیدم که دارم یک جوری زندگی میکنم که روابطی که با جنس مخالف دارم فقط و فقط روی خودخواهی های من هستش و همه دارم صدمه میزنم و این نواقص منه که دارم که داره به من وادار میکنه که من به احساساتم بیشتر توجه کنم تا به نواقصی که به دیگران داره صدمه میزنه. و من میدونستم که این احساسات رو که دارم داره به دیگران صدمه میزنه و میدونستم که خودم هم نمیتونم کاری راجبش بکنم. بنابراین سوال مطرح میشد که آیا احساسی که من دارم کسی رو آزار خواهد داد، کسی رو خواهد هنجون؟ با این سوال اون موقع من میتونم انتخاب بکنم رفتار خودم رو یا حداقل خودم بهتر فکر بکنم.
سوال بعدی نمیشه. من 9 ماه و 5 روز پاکم، نقصام داره اذیتم میکنه و هنوز به قدم هفت نرسیدم، چی کار کنم نقصام کمرنگ بشه توی مدت؟
چقدر سوال عالی، با من متشکرم از اینشون که این سوالی کردن. امیدوارم که خدمت کردن به دیگران برای فرصتی بده که این نقطه قدم هفتم برسه. I have 9 months until and my defects, my character defects are becoming an unbearable issue for me. What do I do?
That's a good question. And this goes back to steps 3, 4, and 5 and into step 6. Step 6 is where it says that we were entirely ready to have God remove all these defects of character. In step 6, becoming ready to have God remove these defects of character is when I came to the realization that all of these things that I was doing out of selfishness and self-centeredness were not enhancing my life, were not making my life better like I thought they were, but they were actually taking away from my life and making my life worse. When I began to, through steps 3, 4, and 5, to begin to see life not only from my side of the street, but also from somebody else's side of the street, then I began to realize that these were the things that were making me need to have to drink. These were the things that would weigh on my mind to the point that I needed to have something to make me feel better, and alcohol was the only thing that would do that. And I realized that it was my own actions, just like it says in step 3, we realize that all of our problems of our own creation, that selfishness and self-centeredness were the root of all of our problems. And my problems are expressed in my character defects. And when I get to see to step 6 after doing step 5 and admitting to God, to my sponsor, and to myself the exact nature of all these defects of character that caused the wrongs that I was doing, then I became entirely ready to have God remove these defects of character. But it's an experiential thing. It happens to us all in different ways. And considering the question that was just asked is the opening of being ready to have God remove those defects of character.
Wonderful. سوال بسیار خوبیه. دوباره اشاره میکنم به قدم سوم، چهارم و پنجم و آغاز قدم ششم که میگه ما آمادگی کامل پیدا کردیم. آمادگی کامل پیدا کردیم که بپذیریم نواقصمون رو در اختیار خدا بذاریم. آمادگی کامل پیدا کردیم همه نواقصمون رو بپذیریم که داریم رو. و یعنی چی؟ این سوال رو باید من تعریف بشه که معنای این چیه؟ چون نواقص من از ریشه خودخواهی های من بوده. نواقص من همیشه از نواقص من از جایی بوده که به دیدگاه من رفت پیدا میکرده و حالا باید من زندگی رو نه تنها از دیدگاه خودم فقط ببینم ولی از دیدگاه دیگران هم بهش نگاه بکنم و این نگاه نکردن از دیدگاه برای دیگران همون دقیقا روندی بوده که من به خاطرش مشروب خواری میکردم و فقط به خاطر ذهن شخصی و آن که خودم در ذهن خودم میبینم و حس میکنم زندگی بودم. بنابراین تنها راهش مشروب خوری بوده. حالا که اگر بخوام دیدگاهم عوض بکنم خب زندگی تغییر خواهد کرد. در ضمن اشاره بکنم که این یک تجربه یه که به مرور اتفاق خواهد افتاد و تجربه شخصیه و هر کسی رو تجربهش رو به دست خواهد بود در این وقت. Thank you, time. سوال بعدی هست.
سوال بعدی نوشتم 2 ساله که پاکم، قدم 4 مجرد راهنما دارم. سرکوب کردن خود و احساسات یعنی چه مشکلی پیش نمی آید. یه ذره سوالشون مفهومش سخته. ولی فکر می کنم ایشون میگه دو ساله که پاکه، قدم چهار داره مجرد راهنما دارم. مقصد یعنی که خودش مجرده و راهنما هم داره. بعد میگه که سرکوب کردن خود و احساسات یعنی مشکلی پیش نمیاد اگر که احساسات خودش رو بخواد سرکوب بکنه، چون ما میگیم که روی احساساتمون عکس‌العمل نباید نشون بدیم، رفتارامون رو باید یه مقداری کنترل بکنیم. ایشون سوالشون اینه که من سرکوب کردن احساساتم برای من مشکلی پیش نمیاره؟ این برداشت منه.
کسی نگفته که شما باید سرکوب کنید، مشکلات رو باش به جنگید. اوکی، من این سوال رو قشنگ نمیفهمم که چی بگم.
یه بار دیگه براتون میخونم. سلام، دو سال پاکم، قدم چهار مجرد راهنما دارم. سرکوب کردن خود و احساسات یعنی چه مشکلی پیش نمی آید؟ ممنون. آقای رضایی همچین سوالی کردم.
اوکی. Certainly, I fully understand the question. However, I've been sober 2 years, going through the 40 step, and single, have a sponsor who is single, looking over issues, those emotions that need to be suppressed. I don't know the term that they are using, deal with it, fight, go through with it. I don't know. The term is ambiguous to me. I'm not sure what they mean by deflating my issues. I don't know. But I'm sure they're trying to find a way to deal with the defects. And somehow they're asking for a way to help with the defects that we already talked about. God will take care of them, not us. Go ahead.
Can you repeat that part about the issues?
The issues are unknown to me. They're just saying he or she is saying, I'm a single person going through my 40 step. I do have a sponsor. Apparently, it's suggested that we need to go through our emotional issues and go against our desires at times. How do I do that?
That's a good question. It's a little bit out of my experience with the fourth step, where my fourth step didn't deal with my issues as much as it did with my actions. And the actions might have arisen out of issues, but the actions and coming to grips with them might explain the issues. It's the best I can say.
Wonderfully said. Thank you. I appreciate that. Ishok, can we... خیلی راحت توضیح میدن، میگن که من خودم تجربه شخصی ندارم با مواردی که ندونم لازم چی داره صحبت میشه. اگر مسئله نوعی رفتار هست که خب باید اون رفتار رو بدونم چیه که بتونم بگم من در مورد این رفتار تجربه دارم یا ندارم. اگر راجب افکار هستش، بازم اونا رو باید بدونم. ولی روبرو شدن با آنچه که من نمیخوام و مشکله و دلم میخواد روبرو نشم با اون چیزایی که، یعنی اینجور که من فهمیدم این سوال رو، میگه من شخصا تجربه ندارم. خانم سوال بعدی پاسخ بدید.
سوال بعدی والا یه مقدار اعتراض کردن که چرا تفاوت مطالبه و درخواست ساده رو نپرسیدیم و اینو خواهش میکنن که ما با ایشون در میون بذاریم.
با کمال میل. چرا که حتما این سوال حتما برای ایشون اهمیت بیشتری داشته. حتما با کمال میل. من عذرخواهی میکنم از ایشون، ولی مسئله شخصی نبوده، امیدوارم که بپذیرن. در نصورت تای این آر بیت بوک there is a reference to the differences between demands and requests. Can you elaborate on that, please? This question, by the way, this question was asked before, and it was such a self-explanatory question within its own answer in that question that apologetically I asked if we could move on to the next question. However, it must have hurt somebody's feeling, and they asked, why didn't you answer this question? And I did apologize, and I said, absolutely, yes, fine. Let me ask Tyler.
I do understand the difference
yes.
between demands and requests.
Yes.
And again, demands and requests, a request is something that is generally made between one person who feels equal or equivalent with another person, and they are saying, if it's agreeable with you, you can do this, you know, and that is a request where the other person has the ability to say, no, I don't agree with that, so I won't do it. A demand, however, is where the person making demand has a feeling of superiority or arrogance or more self-importance than the person that they are asking to do something. Therefore, they expect, out of their arrogance, to have their request acted upon with no questions. Then it becomes a demand, and it puts one person in a position above the other person. And as we practice the principles of AA, we've come to see everybody as equals. So we don't make demands, even as sponsors to sponsees or anything like that. We don't make demands. We make suggestions. We make requests.
Thank you. آقای تایلور توضیح دادن که تفاوت مطالبه و درخواست برای اینکه که کسی درخواست بکنه باید در یک قرارگاهی باشه که مساوا با مخاطبش هست و بنابراین با حالت معامله و سوال این کار رو میکنه که آیا موافقی که ما با هم این کار رو موافقت بکنیم یا مخالفت بکنیم با این کار رو با هم بکنیم. شما درخواست میکنید. بنابراین باید در یک ترازو قرار داشته باشی از نظر وجود و شخصیتی. در صورتی وقتی راجع به مطالبه صحبت میشه یعنی یک طرف کف ترازو بالاتره تا اون یکی، قدرت بالاتری داره و آمرانه و امر میکنه، دیگه درخواست نمیکنه، باید این کار رو بکنی و این مغایرت میکنه با اصول اخلاقی الکلی های گمنام. بخاطر اینکه ما در الکلی های گمنام همه با هم مساوا هستیم، حتی راهنما رهجین به همدیگه زور نمیگن، به همدیگه مطالبه نمی کنن چیزی از همدیگه. تقاضا ممکنه بکنن ولی مطالبه نمی کنن. و امیدوارم که این پاسخ خوبی باشه برای اون جواب. سوال بعدی باشی کنم. Thank you, Tan.
آقای سوشایی سوال آخریمون
بفرمید.
و دوست ایجاب نوشته که سه سال پنج ماهه که پاکم، بعد توی مدت الکل مصرف نکردم ولی نواقصم با من هستم و اصلا راضی نیستم. البته ایشون ننوشن که اصلا راضی نیستم از چه کار کنم بتونم و یا چه تمرینی برای سپردن دارم. اینو توی داره دوتا پیام نوشتم.
اوکی، بعد نواقصم با من هستن و چه کاری برای سپردن بکنم؟
چه کار کنم بتونم و یا چه تمرینی برای سپردن دارم؟
یعنی قدم سوش.
یعنی به احتمال زیاد 3 سال و 5 ماه با قدم ها کار میکنم، با راهنما همه این کار خدمت و جلسه و همه کار میکنم ولی نقصشون باشون هست راضی نیستن، بعد چی کار باید بکنن و چه تمرینی بکنن که بسپرن.
آها همون سپردن، خواستم اون لغت سپردن رو بفهمم که چیه. اوکی اوکی، یعنی تسکین شدن سپردن. اوکی یا بپذیرم. اوکی اوکی. I've been sober for three years and 5 months. I haven't had a drink. My defects are with me. I'm not happy with them. I need a way to. Now I'm not sure if it's surrender, if it is letting go. Whatever it is, I'm having an issue with my defects are with me again, and I'm not happy with it. How do I find a way to either accept, let go, surrender, you name it? You're on your own, Ty.
Okay. That's a good question. Again, it goes back to step three, where the book talks very much about how any life run on self-will can hardly be a success. And whenever my character defects become a problem for me, it's because I have lapsed back in to running my life on my own self-will. I want what I want, and I want it now. And as long as I'm in the position of I want what I want when I want it now, I'm going to practice my character defects. Because that's one thing that I know is that my character defects will always give me that instant gratification that I'm looking for. I get satisfaction right in the moment. It always hurts me later, and it causes me pain and anguish later knowing that I have done that, but in the moment I can't resist it. The only way for me is to rely on the power greater than myself. And I always use the my creator, because I don't know what God is. I can't explain God. I just know that all of us were created by something, so I talk to my creator. And I say, my creator, I am ready that you should have all of me, the good and the bad. And I pray that you will remove my defective characters.
Yes.
And I even go back to step three and use the third step prayer, too.
عموماً جواب در قدم سوم پیدا میشه که میگه هیچ زندگی که با خود محوری اداره بشه موفق نخواهد شد، چون انتهاش به نابودیه. و من وقتی که یک چیزی رو میخوام، همون رو میخوام که خودم میخوام و همین موقعی هم که دلم میخواد اون رو میخوام، چون نواقص اخلاقی من برای لحظه به من لذت میده، برای اینکه نمیخوام اونا رو از دست بدم. ولی تنها رایی که من شاید قادر بشم که اونها رو از دست بدم اینه که راجبش دعا کنم، چون من که قدرت از دست دادن ندارم. بنابراین تمایل به اینکه از دست داده بشه مهمترین راهه. و بعد من دعا میکنم، و وقتی که دعا میکنم گاهی لغت خداوند رو استفاده نمی کنم، چون شناخت کافی برای خداوند ندارم. ولی بعضی موقع لغت کریئتور یا آفریندگار رو استفاده می کنم به جای خداوند، چون دیگه در هر صورت هر شناخت رو داشته باشم آفریندگار یا آفریده دیگه به هر صورت، و من به او پناه می برم. ولی پیشنهاد من اینه که مراجعه بشه به قدم سوم، که دقیقاً اشاره بشه که هر ناراحتی که در ذهن وجود داره به خاطر نواقص غرور شخصی خودخواهی فرده. I'm not sure if this was the last question or not. I'll reconfirm it. Let me find out. If that is so, then you have my deepest gratitude and it was an honor. If there is another question, I'll let you know in a second.
تا حالا آیا ما برای آخرین سال هنوز وقت داریم یا تموم کنیم؟ حالا راستش ایشون خیلی دوستان واقعا خیلی خیلی یعنی راضی هستن، خیلی چیزا یاد گرفتن و دوست دارن که سوال بکنن، ولی ما الان 5 دقیقه هم از زمان اتمام جلسه‌مون گذشته.
شما تصمیم بگیرید. من میتونم از اینطور خواهش کنم ادامه بدم اگه میخواید.
برای شما هم اوکیه دیگه آقای؟
برای من اصلا مهم نیست. بله
پس خیلی ممنون. بپرسم. من یه سوال دیگه
Apparently people are overwhelmed to continue if you don't mind. We could have an extension to our visit and per, you know, continue for, are you okay for a few more minutes?
Yes, I am.
How much time may I rely on you? Can you have 10, 15 minutes, whatever?
Probably another 15 to 20 if you...
Wonderful! That is great news. Yes. خانم کاران خانم ایشون بین 15 تا 20 دقیقه دیگه میتونن فرصت داشته باشن منم با توالمل در اختیارتون هستم اگر سوالی هست بفرمایید.
پس عالیه. پس دوستان میتونن ادامه بدن و سوالاشون رو بنویسن و تا سوالای بعدی بیاد من خودم یه سوال دارم و این بفهم. اینه که من الان 11 سال و 4 ماهه که پاک هستم و قدمارم کار کردم ولی یک حس خشم اون رنجش رو من نمیگم یه خشم قدیمیه یه چیزیه که در درون منه و اینو یه سری آدم ها یعنی یه سری آدم ها یا سیتواشون ها میتونه اینو بازش بکنه توی من با اینکه بسته شده ولی دوباره باز میشه یعنی یه سری زخم هاست که انگار چسبشو بر میدارم و دوباره این شروع میکنه خونریزی کردن. بعد اینو من میخواستم ببینم که خب بله از خودم خیلی خواستم که اینو کمک بکنه ولی ایشون پیشنهادشون چه؟
با کمانه we are getting the rest of the questions, here's another one. I have 11 years and 4 months sober. I work my steps. I'm not referring to resentment, but I am referring to type of anger, rage that is hidden. And it only triggers on certain times, under certain circumstances with certain people only. And the question is that it's dormant. And when it reactivates, do you have a suggestion that can help me how to deal with those reactive attitudes?
Okay, is that question referring to with other people in the program or with people?
Yes. I understand. I mean, I don't want to answer the question. My answer would be to pause. But yes, yes. How do I pause when?
Okay. Pause is a good, it's a cure-all for almost everything that bothers us.
Yes, she didn't say that. I included that in the question, yes.
You can include that in the answer. Okay, the thing is that for me, step 12 is my guiding principle. Step 12 begins having had a spiritual awakening as the result of these steps. Now, my spiritual awakening for me has been kind of what the old-timers used to call an 180-degree turn in my thinking. My thinking goes to what we talk about in the first tradition. Our common welfare comes first. Personal recovery depends upon AA unity. So then step 12 reminds me that I have had a spiritual awakening that has brought me to that realization, and so the unity is my first idea. And then the second says we tried to carry this message to alcoholics. So if I put those two together, that our common welfare comes first, and I want to share the experiences that I had through the 12 steps, then I become into a helping rather than an opposing attitude when I'm talking with the other person.
Very well, sir. Thank you so much. راهنمای واقعی من در این زندگی اصول 12 گانه این هستند که بهش اشاره شده. مکر کردن یکی از ابزار به کار بردن این اصول هستش که اگر بیداری روحانی یا من میگم معنوی 180 درجه تغییر نده نوع تفکر منو و من به سنت اول که میگه مصالح مشترک من ما مصالح مشترک ما بعضی هم میگن منافع مشترک ما مثل تغییر داده شده گفتن مصالح مشترک ما در رأس قرار بگیره و من اگر با اتحاد جلو برم و به جای اینکه اعتراض کنم به جای اینکه معترض باشم اگر بخوام خدمت کنم و کمک بکنم این به من یه مقدار یک راهنمایی میده که من چجوری روبروشم با اون رابطه ای که درگیر هستم که باعث میشه عصبانی بشم یا نشم یا خشم باشه باشم اینا میشه باشم در هر صورت این جوابی که شون دارم.
خیلی ممنون، مرسی. سوال بعدی نوشتن که سلام، من 9 ماه پاکم، البته 15 ساله تو انجمن هستم ولی 2 بار لغزش داشتم و سوالم اینه که همش فکر میکنم در مقابل دیگران مسئولم. مثلا وقتی حقوق ماهیانه میگیرم به فامیلامون کمک میکنم و حقوقی هم که میگیرم کمه، ولی اگر کمک نکنم احساس گناه و ترس دارم. بله، یعنی با احساس گناه و ترسشون و عذاب وجدانشون چیکار بکنم؟
I have 9 months of recent sobriety. I've been around the program for 15 years. I had a couple of relapses. Feel that I ought to be fully responsible for the rest of the world. When I get my paycheck, I feel that I am over anxiously need to be present in everybody else's life to cook and to be helpful to them. And this is something that is bothering me. What am I supposed to do?
Okay. I think that the humility is probably the answer to that question, is that when I feel that my input, that my position, that I have any kind of a responsibility or influence over any other person, and that's required of me, then I feel it as an oppression. I feel it's a load for me to carry, and I get resentful because of it. I have to realize that anything that I have is a gift of the program, a gift of my higher power, and that the only way that I can magnify or multiply that gift is by giving it away. If I can share that with somebody else, then my own self is multiplied rather than depleted. And I have to realize that any interaction that I have with somebody else, I have to be clear completely from the fact of knowing that I of myself have nothing to give. The only thing I have to give is what has been freely given to me by the program. And if I can maintain that sense of humility, that sense of realization that I am not giving of me, I am only sharing what has been given to me.
Wonderful. Wonderful. جواب امیدوارم که در فروتنی پیدا بشه به این عنوان که اگر من فکر نکنم که راه حل من هستم و راه حل در اختیار من هست و به خاطر مسئولیت منه و اگر فکر بکنم که این به احساسات یک وزنه مردم بعد از ببینم در مقایسه بکنم ببینم به جان که یک هدیه باشه در زندگی من شده یک موزر و شده یک وزنه برای من اون موقع هستش که بهتر من بفهمم که اگر این هدیه نیست رابطه من با اون شخص داره مسموم میشه و من این رو اگه متوجه بشم که تنها چیزی که من میتونم ارائه بدم به کسی دیگه ای اون چیزهایی که به من در این انجمن و در این برنامه به من یاد داده شده و من درک کردم و من فقط در اون حدی که به من داده شده میتونم ارائه بدم، بیشتر از اون نمیتونم بدم و اگر اینو من بفهمم و این فروتنی رو پیدا کنم که این مطلب رو درک بکنم اون عذاب از من گرفته میشه که آیا این مسئولیت ها برای من وزن است تو زندگی یا هدیه است برای من تو زندگی و اون موقع که من راحت میکنم تصمیم بگیرم که انجامش بدم یا ندم. Thank you, that was wonderful time. I just picked up a lot of things for my own life. سوال بعدی است.
خیلی ممنون. سوال بعدی نوشتن 16 ساله که پاکم و نقص ترس توی وجودم خیلی داره بیشتر میشه، با این من چی کار بکنم؟
Okay. In Greece for 16 years, the fear factor of my defects are getting bigger and bigger and bigger. Help me how to deal with that.
How long was the sobriety?
16 years.
16?
Yes.
Okay. I think that the only thing that I could see there would be at times if I get worried that I'm going to, I want to do something. I know that my character defects work. I know that my character defects will bring me some kind of satisfaction. And there will be times when I want to do that. And the only thing that happens then is that I know that at some point in my program, there is something that I am not admitting to myself. What I need to do at a time like that is to do some current inventory and to write down what is going on, what are the underlying conditions that are bringing my character defects back into action to where I want to do something about them. Because it is usually not the exact thing that I'm thinking about. It's something that I'm not taking care of underneath that, and I need to do some inventory to find out what that is.
بسیار خوب. اون چیزی که من میتونم ببینم توی این سوال، بعضی موقع ها من یه کاری رو میخوام انجام بدم و خودم هم میدونم که یکی از خواستهای هیته نواقص هم هستش و میخوام از نواقص هم استفاده بکنم و جور در نمیاد و اذیت میشم و بعد در خودم توجیه میکنم و یکی از پیشنهادهایی که به من میشه اینه که برم یه ترازنامه بنویسم، یعنی آنم یه ترازنامه برای خودم درست بکنم چون یک نهاد پنهانی پشت اون افکار من هست که اینها باید روشن‌تر بشه و باز بشه. بنابراین یه دشتگیم ما بهش میگیم underlying conditions، یک نهادی از زیر پوشش اون ترس یک چیزهایی هستش باید شکافته بشه و اگه من اینو بیارم از رو کاغذ در ترم نوانه بنویسم و عنوانش بکنم و اینها خیلی بهتر باز میشه. سوال بعدی کنم.
سوال بعدی، این دوست خوبمون میگن که 19 روزه که پاکم و به شدت نیاز به قدرت معنوی دارم. بهترین زمان برای شروع قدم کی هست؟
اولا به نوبه خودم خیلی بهتون تبریک میگم، شما قدمت رو برداشتید، آغاز کردید و خیلی بهتون تبریک میگم، خوش اومدید به زندگی هر کی هستید. I've been sober for 19 days. I totally am in need of spiritual support or spiritual power. I guess the question is with itself, with its own introduction. Go ahead.
Okay, first, God bless you.
Yes.
God bless you for your 19 days of sobriety. That is amazing, and that is beautiful. And the thing is that in the part where it talks about Dr. Jung in the in his chapter 2, I think it is, where it says that at a time like this, everything is out of order. We're going through an great emotional upheaval. Things are out of place, they're going to seem out of place, but pretty soon they're going to come back together in a whole new form. And the only thing that we can do with this early stage, because I can remember those early stages when I thought that nothing was ever going to get better, it was, that the misery that I felt at that time was just going to continue to get worse. And there's an old saying in Alcoholics Anonymous that is needs to be applied, this too shall pass.
Yes, wonderful. I can't help my excitement when you talk about this. My whole entire body gets excited. Okay, ایشون هم میگن که خب خدا رو شکر تبریک میگم تبرکت باشه. این خیلی خیلی شگفت انگیزه. چقدر زیباست در آلکوهولیک نام به دکتر یونگ اشاره شده به مطالبی که گفته که زمانی هست در زندگی بهبودی جدید ما که احساسات عاطفی یک طوفانی درش به وجود میاد، یک سراسره هایی رو وجود میاد توی این طوفان و دقیقا یادمه این رو و خیلی زود به زودی این طوفان آروم میشه و آرامش رو حس خواهی کرد و خیلی معروفه که ما در آمریکا میگیم this too shall pass، که میگیم این هم میگذره و گذران هستش. Thank you. سوال بعدی پشون
سوال بعدی یه دوستمون نوشتن که 2 ساله که پاکم، بعد ایشون قدم مثل اینکه قدم دهم هم هستن، بعد میپرسن که آیا میشه برای به دست آوردن پول دعا کرد یا آیا خدا کارش پولدار کردن هم بعد یا اینکه این خودخواهی محسوب میشه.
وای جانم میخندم من که من همین کارا رو کردم خودم. اوکی. Two years, I've gone through my 10th step. I prayed for getting richer, have more wealth. Is that against spiritual principles? Is that my selfishness? You're on your own, Ty.
It could be. I'm not a mind reader. I don't know what goes on in somebody's mind, but I do know that money and wealth can be a problem if only if they occupy too much of my mind. There's absolutely nothing wrong with wanting to have a better life, with wanting to earn a higher income. God wants us to be joyous, happy, and free. And sometimes it takes more material things to do that. There's nothing wrong with that. But it says at that point that when we pray for ourselves, we are careful never to pray for ourselves alone. But we can pray for things for ourselves if we include that it's going to help other people by us doing that. And so it becomes a spiritual balancing act to make sure that we are praying for the well-being of others as well as ourselves when we make those prayers.
Yes. من که پیشگو نیستم نمیتونم حدس بزنم چه اتفاقی یفته در ذهن کسی، ولی اینو میدونم که پول و ثروت میتونه گرفتاری رو وجود بیاره. اگر اکثر ذهن منو درگیر مطلب پول و ثروت اینا بکنه، خب یک گرفتاری هستش. مهم اینه که اصلا هیچ اشکالی نداره که کسی بخواد ثروتمند بشه و خود مسئله مادیات در نفس خودش که اشکالی نداره، که مسئله این که چیکار باش بکنی سؤاله. در الکلیای گمنام توسعه شده که برای شخص خودت درخواست نکنی، برای شخص خودت دعا نکنی، چیزی رو نخواهی. اگر قرار بشه که یک درخواستی میکنی، درخواست باشه برای موردی که به عنوان ابزار بتونید برای خدمت کردن به دیگران ازش استفاده کنید. خب حالا یه مثال میخوام بزنم، ولی این جوابی که دارم، اگر برای شخص خودت دعا میکنی، درخواست میکنی و این درخواست برای ثروتمند شدن، برای کمک کردن به دیگرانه، خب چه اشکالی بود؟ سوال بعدی پشتیم.
والا آقای سوشار، الان 26 دقیقه ما از وقت زمان جلسه رد کردیم.
خداحافظی کنیم به
اگر که ایشون بله چون مقدار بله
بسیار
اگر موافق باشید ما جلسه رو ازشون تشکر کنیم. خیلی خیلی خوب بود، خیلی عالی بود. بعد دوستان خیلی خیلی ها نوشتن تمایل دارن که ایشون تجربهشون رو با تمام قدم ها اگر که میشه شیر کنم و توی کانال تلگرام گروه بذارم. این خواسته چند نفر از کسایی هستش که امشب توی گروه هستن.
بگم من یه برنامه دیگه سال را توش بعد از بسیار خوب دست با کمال من. منم از شما متشکرم، از تمام شما دوستای عزیزم در ایران متشکرم هستم. من ممکنه برای مدتی نبینیم، ولی در حسرت خیلی خیلی برای همتون دعا میکنم. برای من دعا کنیم. متشکرم ازتون و با کمال میل تای we are collectively grateful to you. People are expressing their gratitude. They are hoping that they will get to see you share your entire experience on all other 12 steps. And wish you well. Please, I will contact you after the program and speak with you personally after that. But thank you, and God bless you. Do you have anything to add?
Can I make one more statement?
Of course.
Okay. I would just like to say at the end here what it says in chapter 2, that we are people that would not normally mix. Yet there exists among us a fellowship that is indescribably wonderful. And I love you all, and I wish you all the greatest health and prosperity. God bless you all.
Thank you very much, sir. God bless you. ایشون با خداحافظی و تشکر اشاره کردن به فصل دوم که میگه که ما انسان‌های هستیم که عموماً با هم دیگه زیاد نمی‌جوشیم، ولی چقدر شگفت‌انگیزه که ما با هم دیگه اینقدر رابطه خوب و زیبایی رو داریم. و امیدوارم که به زودی هم دیگه دوباره ببینیم. Thank you and have a wonderful day. You may like to turn off your camera and the speaker. There won't be no more questions for today. God bless you. I will talk to you.
Thank you.
Thank you. خب، همه جی خدا.
شبتون بخیر، خدا. خب، دوستان، ترانه هستم، یه الگلی، گمنامی اساس روحانی تمام سنت‌های ما می باشد. هر کسی را که اینجا دیدید و هر چرا که در اینجا میشنوید، لطفاً در همین مکان با باقی بگذارید. از دوستی که تمایل دارن چشمانداز آینده رو برامون بخونن لطف کنن روی علامت سوال بزنن. خب من فکر میکنم که
question
دهی
سید علی پردیس. ایشون مثل این که نیست. چرا هست؟ چرا هست؟
با من بودید پردن خانم؟
سید علی پردیس. سید علی پردیس.
بله بله.
بفرد.
به نام خدا. سید علی یعنی الکلی. چشمانداز آینده. کتاب ما فقط و فقط جنبه پیشنهادی دارد. ما می دانیم که بسیار کم می دانیم. اما خداوند مرتباً اسرار بیشتری برای شما و ما فاش خواهد کرد. در دعای سحر از او سوال کنید که امروز چطور می توانم به کسی که هنوز بیمار است کمک کنم. اگر حساب و کتابتان درست باشد جواب خواهد رسید. اما واضح است که از جیب خالی نمی توان بخشش کرد. رابطه خود را با پروردگار درست کنید تا رویدادهای عظیمی در زندگی شما و دیگران پدید آید. آری، اینها واقعیات بزرگ زندگی ما هستند. ای دوست، خود را به خدایی که درک میکنی بسپار. قصورت را به او و هم نوعانت اقرار کن. خرابی های گذشته را جبران نما و از آنچه که به درس می آوری ایثار کن و به ما بپیوند. ما در مجمع روحانی همراه توییم و در مسیر سرنوشت خیرت به طور قطع با بعضی از ما ملاقات خواهی کرد. خدا یار و نگهدارت باشد. خیلی ممنون.
مرسی، متشکرم. دوستان شماره حساب گروه توی قسمت چت نوشته شده. شماره نماینده گروه آقا مصطفی هم اونجا هستش. اگر که کتاب لازم دارین حتما میتونین تماس بگیرین. تا فردا همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و جلسه رو با دعای قدم هفتم خاتمه میدیم. لطفا بلنگوها رو باز کنید. آفریدگارا،
I'm going to go to the hospital.